دومین روحیه که بهش میپردازیم روحیه شکره، که شکر خودش در ادامه رضا در شخص ایجاد میشه، در اثر رضا روحیه شکر ایجاد میشه. روحیه شکر چیه؟ ببینید وقتی که انسان نعمتهایی که خدا بهش داده رو متوجه میشه و ارزش و قدر اون نعمتها رو پی میبره که چه چیزهای گرانبهایی است خدا به او داده، و از طرف دیگه متوجه میشه که این چیزهای گرانبها رو خدایی داده به اون عظمت، به اون نازنینی، به اون خوبی. دقت کردین؟ به دو لحاظ، یکی به لحاظ ارزشمندی اون چیزی که بهش داده شده، دوم به لحاظ ارزشمندی اون کسی که این عطا رو کرده، این نوعی فرح و شادمانی در قلبش ایجاد میشه، خوشحال از این عطایی که به او شده از یک طرف، و از طرف دیگه نوعی احساس مدیون بودن و مرهون بودن در برابر خدا درش ایجاد میشه. آمیزه این دوتا با هم، این شادی و بهجت و اون احساس مدیون بودن و مرهون بودن، ترکیب این دوتا روحیه‌ای در انسان ایجاد میکنه که اصطلاحاً بهش میگیم روحیه شکر. شکر وقتی متعالی تر و ارزشمندتره که عامل اصلی شادمانی شخص این باشه که خدای بزرگ و مهربان این عطا رو کرده، یعنی بیش از اون چیزی که به خاطر ارزش اون چیزی که بهش داده شده خوشحاله، به خاطر اینکه خدای بزرگ، خدای محبوب چنین چیزی رو داده خوشحاله. هرچی علت اصلی شادمانی این باشه، شکرش شکر ارزشمندتره. خب ببینید روحیه شکر به دنبال خودش پیامدهایی رو داره. گفتیم روی شکر ناشی از توجه به ارزش نعمت و شناخت ارزش منعمه، دهنده نعمت. ازا داریم شکر و نعمه در کل نعم و شکر المنعمه در کل منعم. شکر نعمتها درک قدر و ارزش نعمتهایی است که به آدم داده شده، و شکر منعم یعنی خدایی که نعمت بخشه، شناخت و درک خداست. لذا شکر میوه شناخته، میوه ادراکه، میوه معرفته. امام صادق علیه السلام فرمودند من انعم الله علیه به نعمت فعرفها به قلبه فقد ادا شکرها. فرمودند کسی که خدا نعمتی به او عطا کرد و او با قلب خودش شناخت اون نعمت رو، معرفت پیدا کرد نسبت به اون نعمت و منعه، این شکر اون نعمت رو به جا آورده. شکر خود همین معرفت است. خب روحیه شکر گفتیم پیامدهایی داره. اول در قلب عبد شاکر این پیامدها ظاهر میشه. 4 پیامد در قلب داره روحیه شکر. پیامد اول اینه که خب وقتی آدم دید خدا چقدر خوبی کرده به من، انسان دوستدار خدا میشه، یعنی محبت خدا در قلب آدم ایجاد میشه، نوعی احساس خشوع و خضوع نسبت به خدا در انسان ایجاد میشه. این اولین پیامد قلبی. پیامد دوم اینه که خب وقتی فهمیدم خدا چقدر خوبی به من کرده، چه عطاهای ارزشمندی به ما کرده، خب اونجا طبیعتاً در دلم تصمیم میگیرم که سپاسگزاری کنم از خدا، تمجید کنم، حمد خدا رو به جا بیارم، تعظیم و تجلیل کنم از این خوبی های خدا. سوم، وقتی که فهمیدم خدا چه خوبی به من کرد، این انگیزه درم ایجاد میشه، تو دلم مصمم میشم که به کارهای دیگر خودم نگاه کنم و خوبیهای دیگری هم که خدا به من کرده اونها رو هم پی ببرم، آثار لطف خدا رو در زندگیم پیدا کنم. و 4 پیامد قلبی اینه که در دلم آرزو میکنم که دیگران هم چنین عطایی که خدا به من کرد نصیبشون بشه، برای اونها هم آرزوی برخورداری از این نعمت رو میکنم، آرزو میکنم خدا به اونها هم بده، و همین نعمت هم که خدا به من داده انحصار طلبانه ازش استفاده نمیکنم، بلکه تصمیم میگیرم دیگران رو هم در برخورداری سهیم کنم. این 4 پیامد قلبی روحیه شکر. دومین پیامد روحیه شکر در چهره شخص، در حالات ظاهری و رفتارهای شخص. وقتی این روحیه شکر در فرد ایجاد شد، چهره شخص رو هم که نگاه میکنیم اینه غرق شادیه، برق خوشحالی تو چشماش میدرخشه، چهرهش باز و شادابه، لبخند از رو لبهاش بر نمیخیزه، اصلا حرکاتش کاملا نشون میده تو پوست خودش نمیگنجه از شدت خوشحالی. بنابراین پیامد دیگه شکر این ظاهر، این حالات ظاهری. سومین جایی که رویه شکر آثارش درش ظاهر میشه در زبانه، یعنی شخصی که رویه شکر داره در صدد برمیاد که با الفاظی که حاکی از سپاسگزاری و تشکره، چه خصوصی پیش خود اون کسی که این نعمت رو به او داده و چه در جمع دیگران در برابر دیگران، از اون دهنده نعمت تشکر کنه با الفاظ تشکر اون لذا تشکر میکنه. و چهارمین پیامد شکر در پیکر شخصه، در اعضا و اندام شخصه. یعنی چی؟ یعنی اون نعمتی رو که خدا به او داده در مسیر رضایت الهی به کار میگیره. مثلا این ثروتی که داده خدا بهش، میبینه خدا دوست داره که این از این ثروت چجوری استفاده کنه، همون جوری استفاده میکنه. در مسیر سخط خدا به کار نمیبره، در مسیر معصیت الهی به کار نمیبره. لذا تو احادیث هم داریم امام صادق علیه السلام فرمودن شکر النعمت اجتناب المحارم، فرمودن شکر نعمت اینه که آدم پرهیز کنه از اینکه این نعمت رو تو مسیر حرام ازش استفاده کنه. و تمام الشکر قول الرجل الحمد لله رب العالمین، و اون چیزی که این شکر رو تکمیل میکنه این سخن شخصی که میگه الحمد لله رب العالمین، یعنی همه حمد متعلق به خداست که پروردگار جهانیان. یعنی هر چی رو شما تعریف کنی از خدا تعریف کردی، همه حمدها به خدا برمیگرده. چرا؟ مثال بزنم، فرض کن الان ما دست جمعی بریم یه نمایشگاه تابلوهای نقاشی که یه نقاش تابلوهاشو به نمایش گذاشته. خب هر کدوم از ماها از یکی از این تابلوها خیلی خوشش میاد، لذا پخش میشیم تو این تالا، هر کدوم جلوی یکی از این تابلوها وایسادیم داریم تعریف کنیم عجب نقاشی کشیده، عجب زیباست، عجب خوش آب و رنگ فلان، داریم تجلیل میکنیم و میستاییم این تابلو رو. خب تمام ماهایی که داریم از این تابلوها تعریف میکنیم، همه این تعریفهای ما در واقع تعریف از کیه؟ تعریف از اون نقاشیه که همه این تابلوها رو کشیده. گفت زیبایی هر نقشی زاستادی نقاش است، پس مدح زهر نقشی مداهی نقاش است. دقت کردی؟ لذا از همه این تابلوها که داره تعریف میشه، در واقع همه این تعریفا برمیگرده به اون نقاشی که همه این تابلوها رو کشیده. اینه که تو عالم هم شما از هر چی تعریف بکنید برمیگرده به خدایی که اون رو ایجاد کرده. میگید عجب گل زیبایی، خب از خدایی که خالق این گله داری تعریف میکنید دیگه. عجب منظره طبیعی زیبایی، بازم از خدایی که این منظره طبیعی رو ایجاد کرده داری تعریف می‌کنی. عجب آدم زیبا و خوشگلی، باز از خدایی که این آدم آفریده داری. پس لذا همه این حمدها برمیگرده به خدا، الحمد لله رب العالمین. حضرت فرمود اون چیزی که تکمیل میکنه این شکر رو اینه که آدم بگه همه حمدها متعلق به خدا است، الحمد لله رب العالمین. خب شکر انواع مختلفی داره، گفتیم براتون یه شکر نعمت داریم، یه شکر منعم، یعنی اون کسی که نعمت رو داده. پس به یک لحاظ شکر به دو گروه، شکر نعمت و شکر منعم تقسیم میشه. شکر نعمت باز خودش متنبعه، یه وقت نعمت‌های مادی و ظاهری و دنیوی است، یه وقت نعمت‌های معنوی و باطنی و اخروی است. نعمت‌های ظاهری و دنیوی باز بسیار متنبعن، هر نعمتی خودش یه شکر خاصی داره. مثلا ثروت سرشاری خدا به کسی داد شکرش چیه؟ اینه که به نیازمندان کمک کنه، ببخشه. اگر یه مقام بالایی کسی پیدا کرد خدا بهش داد، شکر این مقام چیه؟ اینه که از این موقعیت شغلیش برای خدمت به خلق خدا استفاده کنه. یه زور بازو و قدرت زیادی، قوتی خدا به کسی داد، شکرش چیه؟ شکرش اینه که کسی رو که به او بدی کرده ببخشه، در صدد انتقام گیری بر نیاد. یه علم و دانش بالایی خدا به کسی عطا کرد، شکرش چیه؟ شکرش اینه که از دیگران دریغ نکنه، به دیگرانم بیاموزه. هدایتی کرد خدا کسی رو، شکرش اینه که دیگران رو بره راهنمایی کنه. ببینید پس هر نعمتی یه شکر خاصی داره، اینا همه شکر نعمته. حالا شکر منعم چیه؟ شکر خدا، شکر منعم. شکر منعم عبادت خداست صرفاً به این خاطر که خدا سزاوار عبادت شدنه، نه عبادت خدا برای اینکه به من نعمت داده ها، نه عبادت خدا برای اینکه منو ببره بهش نبره جهنم ها. نه، عبادت خدا صرفاً به این خاطر که خدا سزاوار عبادت شدنه، این شکر خودمون نعمه، اونا شکر نعمت. خب ببینید، شکر یه واجب عقلیه. شکر یه چیزی نیست که شرع اومده باشه وجوبش رو ابتداعا اعلام کرده باشه، مثل نماز نیست که شرع اومده مقرر کرده، یا مثل خمس و زکات نیست که شرع اومده مقرر کرده. نه، وجوب شکر وجوب عقلیه. یعنی هر آدمی عقل سالمی داشته باشه میفهمه که وقتی یه کسی به آدم خوبی کرد، کمترین کاری که آدم میتونه بکنه اینه که یه تشکر بکنه دیگه. اینو هر آدم عاقلی میفهمه. هر آدمی که بویی از انسانیت برده باشه وقتی یک کسی بهش خوبی کرد در مقام تشکر برمیاد. دقت کردین؟ لذا وجوب شکر یه وجوب عقلیه. اگر هم دین امر به شکر کردن کرد، اگر خدای متعال فرمود وشکرولی ولا تکفرون، شکر من رو به جا بیارید و ناسپاسی و کفران پیشگی نکنید، این به معنای مقرر کردن یک حکم ابتدایی نیست، در واقع یه تأییدیه، یه تأکیدیه بر همون حکم فطرت و عقل و انسانیت که در انسان هست. خب نقطه مقابلش کفرانه. کفران یعنی ناسپاسی، یعنی نعمتهایی که خدا داده آدم ناسپاسی کن، و متاسفانه کم هم نیست موارد کفران و ناسپاسی. خدا عطاهای زیادی به آدم ها کرده، ولی متاسفانه خیلی هم اهل شکر و سپاس نیستن، کفران پیشن. خدای متعال خودش فرمود ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. فرمود خدا خیلی تفضل کرده به بنده هاش، ولی بیشتر مردم اهل تشکر و سپاس نیستن. پس قرآن هست، فرمود ان تکفروا فان الله غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر. فرمود اگه کفران پیشگی کنید، خدا نیازی به تشکر شما نداره. خدا نه از تشکر کردن های شما سودی عایدش میشه، نه از کفران پیشگی شما زیانی میبینه. خدا غنی و بی نیاز از شما ها، هم از تشکرتون بی نیازه، هم از هر چیز دیگه تون. ولیکن خدا نمیپسنده که شما آدم های کفران پیشگی باشید. این خصوصیت قشنگی نیست که شما داشته باشید. دقت میکنین؟ خود چی میشه آدم کفران پیشه میشه، ناسپاس میشه؟ اون عوامل شکر در آدم نیست، لذا آدم کفران پیشه میشه. یعنی چی؟ یعنی یا اصلا این نعمتی که خدا به من داده اصلا وجودش رو احساس نمیکنه، یا اینکه این نعمتی که خدا به من داده ارزشش رو نمیشناسم، یا اینکه اون عقلی که حکم میکنه که وقتی یک کسی به انسان خوبی کرد جا داره آدم تشکر کنه، اون انسانیتی که در درون ما به ما حکم میکنه که تشکر کن حالا که بهت خوبی کرد، اینا درش مشکل داره. اگر کسی کفران پیشه و ناسپاسه به این خاطر. حالا چی میشه آدم نعمتی که خدا بهش داده تو زندگی نمیبینه؟ اشاره کردیم قبلا بهش. یا اینکه چنان خیره یه چیزاییست که دیگران دارن، ولذا اون چیزی که به خودش داده شده رو اصلا نمیبینه. یا این علتش، یا علتش اینه که نه، این چیز از اول عمر در اختیار او بوده، هیچ روزی نبوده که اینو نداشته باشه ها، ولذا اصلا براش دیگه محسوس نیست وجود این، نمیبینه، فکر میکنه نعمتی خدا بهش نداده اصلا. اینی هم که ارزش اون نعمت رو متوجه نیست، باز این یاد ناشی از اینه که همیشه داشته این رو، مثلا این بینایی رو از روز اولی که متولد شده داشته، تا امروز هم همیشه تونسته ببینه، لذا قدر این بینایی رو نمیدانه. اگه یه روز این چشم نبینه، اون وقت میفهمه چقدر ارزشمنده این بینایی که خدا بهش داده. یا به این خاطره که همیشه داشته، یا به این خاطره که خدا مفت بهش داده، رایگان، بی‌منت، بدون اینکه هیچ زحمتی این بکشه خدا بهش داده. و میدونی چیزی که آدم برای زحمت نکشه خیلی هم ارزش رو نمیشناسه، خیلی براش قدر و ارزشی قائل نیست، و چون خدا مفت داد بی منت این نعمت رو داد، این نمیدونه که چقدر میارزه این چیزی که بهش داد. البته لازم نیست برای اینکه ما قدر نعمتی که خدا بهمون داده رو بفهمیم حتما اون رو از دست بدیم تا بعدش بفهمیم چقدر میارزه. نه، یه راهش هم اینه که به آدمایی که از این نعمت محرومن نگاه کنیم. مثلا این نعمت بینایی رو نگاه کنم آدمایی که از این نعمت محرومن، ببینم چقدر مشکل تو زندگیشون دارن، چقدر محدودیت تو زندگیشون هست، وقت بفهمم که چقدر میارزه این چشمی که خدا به من عطا کرده. دقت کردین؟ حالا اگر وجود نعمت رو احساس کرد، ارزش نعمت رو هم شناخت، ولی بازم اهل شکر و سپاس نیست، کفران پیش است، چرا؟ یا به خاطر اینکه اون عقله رو نداره، اون شعوره رو نداره که وقتی یک کسی با آدم خوبی کرد جا داره آدم از اون تشکر کنه. کمترین کاری که میتونه بکنه متقابلا این تشکره. یعنی یا این عقله مشکل داره، آدم سفیهیه، یا اینکه نه اون روح انسانیت در این مرده، یعنی آدم خبیثیه. ولی محاله آدم بفهمه این نعمت خدا داده، این نعمت هم چیز بسیار ارزشمندی هست، عقل سالمی هم داشته باشه که به اون میگه که اگه کسی بهت خوبی کرد کمترین کاری که میتونی بکنی تشکره، اون انسانیت هم درش باشه که بگه بابا تشکر کن، خیلی زشته که دیگه یه تشکر هم نکنی، بازم اون وقت تشکر نکنه، محاله. خب شکر درجاتی داره، چون شکر تابع شناخت بود دیگه، شناخت ارزش نعمت، شناخت ارزش منعم. بنابراین هرچی معرفت آدم بالاتر باشه شکر آدم بیشتر، هرچی نعمتهای بیشتری رو تو زندگیم ببینم، هرچی ارزش اون نعمتها رو بیشتر بفهمم، شکرم بیشتر و عمیق‌تر میشه. هرچی عقل سالمتری داشته باشم، قویتری داشته باشم که میگه تشکر کن وقتی یک کسی بهت خوبی کرد، بیشتر شاکر خواهم، شکرهای عمیق‌تری خواهم داشت. هرچی اون روح انسانیت در من قویتر باشه شکرام بیشتر و عمیق‌تر خواهد. لذا به تناسب معرفت، به تناسب توانمندی عقل، به تناسب قوت روح انسانیه شکر میتونه هم حجم و مقدارش بیشتر بشه، هم کیفیت و عمقش بیشتر بشه. نکته بعد تو بحث شکر اینه، ببینید نعمتها و الطاف و عطایای خدا رو نمیشه تلافی کرد، نمیشه حق شکرش رو به جا آورد. تلافی یعنی چی؟ تلافی یعنی فرض کنید شما فهمیدید مثلا امروز روز تولد من، رفتید یه خودنویس قشنگ خریدید آوردید به من هدیه کردید. خب تلافی این خوبی شما چیه؟ اینه که منم برم بگردم پیدا کنم روز تولد شما کیه، اون روز منم یه خودنویس قشنگ بخرم بیارم به شما هدیه بکنم. اون لطف شما رو تلافی کرد. درست؟ نعمت‌های خدا، الطاف خدا قابل تلافی کردن نیست. چرا؟ چون چیزایی که خدا به ما داده همه رو از خودش داد به ما دیگه، درسته؟ خب حالا ما از خودمون چی داریم متقابلا بدیم به خدا؟ ما هر چی داریم که خدا به اون داده، این همش مال خود خداست. دقت کردین؟ لذا الطاف و نعم الهی قابل تلافی شدن که نیست. از طرفی شکر و سپاس نعمت‌های خدا رو هم اونجوری که حق مطلبه و سزاواره نمیشه به جا آورد. چرا؟ به دو لحاظ. به لحاظ اول ببینید وقتی من میتونم یک نعمتی رو تشکرش رو بکنم که از وجود این نعمت خبردار باشه، درست؟ خب نعمتهای خدا چنان بیشماره که از توان عقل ما خارجه که همه اونها رو پی ببریم. از قرآن فرمود ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید به عدد و شمارش در بیاری نعمتهایی که خدا بهت داده، اینا قابل شمارش نیست. و وقتی من اصل اون نعمت رو خبردار نباشم طبیعتاً شکرشم نمی کنم. این به یه لحاظ که نمیشه حق شکر خدا رو به جا آورد. به لحاظ دوم، حالا اون بخشی از نعمتها رو که فهمیدم خدا به من داده، اون نعمتها رو پی بردم، تشکر اینها رو هم نمیشه اونجوری که حقش به جا آورد. چرا؟ چون ببینید حالا این نعمت خدا به من داده، من از خدا تشکر میکنم، میگم شکرم لله، خدای متشکرم. ببینید تو همین تشکری که از خدا کردم چند تا نعمت جدید به من داده شد که هر کدوم از اینا یک تشکر جداگانه میخواد. ببین این که من گفتم خدای ممنونت همینو به من دادی، کی به من فهموند که این رو خدا به من داده؟ خود خدا. یه نه دوم، کی به من فهمون که این چیزی که به من داده شده چیز ارزشمندیه؟ خود خدا این فهمون به من. سوم، کی به من فهمون که وقتی یه کسی یه چیز ارزشمندی به انسان داد جا داره آدم از اون تشکر کنه؟ این فهمو کی به ما داد؟ اینم خدا داد.
چهارم، کی به ما یاد داد که چجوری باید از خدا تشکر کنیم؟ این خدا بود که پیغمبر فرستاد به ما یاد داد. این چهار. پنجم، حالا که من دارم از خدا تشکر میکنم، این با چه وجودی داره تشکر میکنه این شخص؟ با وجودی که خدا بهش داده. ششم، این توفیقی که پیدا کرد که این تشکر بکنه، این توفیقی که داده به این هم که خدا داده بهش. همینجوری ادامه بدم. ببینید تو یه دونه تشکری که آدم از خدا میکنه چندین نعمت جدید داره بهش داده میشه که هر کدوم از اونا یه تشکر جداگانه نیاز داره. خب اینجوری حالا باز اونا رو هم بخوای تشکر کنی، باز بابت اون تشکری که داری میکنی باز اونم چندین نعمت جدید میشه به صورت تصاعد هندسی تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. لذا ببینید یک دونه از نعمت ها رو نمیشه شکرش رو به جا آورد اونجوری که حتما داره. خب از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در بیاید؟ کسی نمیتونه از عهده شکر نعمتهای الهی بگذره. اون چیزی که از ما برمیاد در مقام شکر اینه که اولا متوجه باشیم، اعتراف کنیم که هر چی خوبی تو زندگی ما هست اینا رو خدا داده. هر چی هست از خوبی ها همه اینا رو خدا داده. توی دعاها داریم، تو تقریبات نماز عصر هم هست میخونیم. امام صادق علیه السلام عرض کرد به خدا اللهم ما بنا من نعمتن فمنج. خدایا هر چی نعمت داریم همه عطای توه، هیچ کدوم هنر خودمون نبود، همه لطف و تفضل تو بود. یکی توجه به این و اقرار و اعتراف به این حقیقت که همه خوبی های زندگیمون عطای خداست، هدیه های الهیست، هنر خودمون نیست، نتیجه تقلع و تلاش خودمون نیست. این یکی. دومم اعتراف به این که ما نمیتوانیم از پس تشکر نعمتهای الهی بر بیاد. همین شکری هم که داریم میکنیم نعمتی است که خدا داره به ما میده و خود اون نیاز به تشکر داره. اعتراف به این. ببینید خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام فرمود اشکرنی حق شکری. فرمود ای موسی اونجوری که حق شکر منه شکر من رو به جا بیار. حضرت موسی عرض کرد یا ربه و کیفه اشکرو که حق شکرک و لیس من شکرن اشکرو که بهی الا و انت انعمت بهی علی. عرض کرد خدای من چجوری میتونم حق شکر تو رو به جا بیارم در حالی که هیچ شکری نیست که من به جا بیارم مگر اینکه خود اون شکری که به جا آوردم نعمتیست که تو به من دادی و خود اون نیازمند باز یه تشکر دیگه است. وقتی اینو گفت خدای متعال فرمود یا موسی الان شکرتنی حیث علمت ان ذلک منی. فرمود حالا شکر من رو به جا آوردی، همین که فهمیدی که همون شکری هم که داری به جا میاری همون هم یه نعمتیه که من به تو دادم. دقت کردین؟ لذا کسی از پس این که حق شکر الهی رو ادا بکنه بر نمیاد. گفت بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بشه. پس حق شکر نعمتهای الهی رو هم نمیشه به جا آورد. به این مطلب تو دعاها و مناجاتها مکرر از زبان ائمه مطرح شد. من سه تا تیکه نقل کردم، هر سه تاش خیلی قشنگ. یه تیکه بلند از دعای عرفه امام حسین علیه السلام خیلی زیباست. بخونید ببینید امام حسین به خدا چی دارن میگن و چه جوری اعتراف میکنه که حق شکر نعمتهای الهی رو نمیتونه به جا بیاره. چه به لحاظ اینکه همه نعمتها رو نمیشناسد، چه به لحاظ اینکه اونایی رو که میشناسد نمیشود حق شکرش رو به جا آورد. تیکه دوم از دعای بعد از نماز زیارت حضرت رضا علیه السلامه. انشالله مشرف شدید، بازم خدا روزیمون بکنه مشرف بشیم حرم امام رضا علیه السلام. اون زیارت مخصوصه امام رضا علیه السلام که تو مفاتیح هم نقل شده، زیارت حضرت از امام جواد علیه السلام روایت شده اون زیارت. خب بعد از نماز اون زیارت یه دعاییست، یه صفحه بیشتر نیست ولی خدا میدونه چقدر عارفانه و چقدر عمیقه. انشالله رفتید زیارت، بعد از نماز زیارتتون دعا هرم بخونید و یه مقدارم فکر کنید روش، ببینید چی تو اون دعا آمده، چه معارف بلند و لطیف عرفانیه. ما داخل اون دعا یه چند تا جمله ناظر به همین مطلبه میخونم براتون. ببینید امام جواد علیه السلام فرمود بعد از نماز زیارت داره که میخونی، بعضی از جمله هاش اینه لا تحمد و یا سیدی الا به توفیق منک یقتضی حمدا. ای سرور من، ای خدای من، تو مورد حمد قرار نمیگیری مگر با توفیقی که خودت میدی به اون شخص حمد کننده، و این توفیق خودش اقتضای حمد جداگانه ای رو داره. ولا تشکر علی اصغر منت الا استوجبت بها شکرا، و به خاطر کوچکترین نعمتت مورد تشکر واقع نمیشی مگر اینکه به خاطر همون شکری که شخص میکنه تو مستوجب تشکر جدیدی میشی. فمتا تحسان اعماک یا الهی، ای خدای من، کجا میشه همه نعمتهای تو رو به شمارش در آورد و شناخت؟ و تجازا آلاک یا مولای، خدای چگونه میشود پاداش و پاسخ محبتهای تو رو داد؟ و تکافع و صناعک یا سیدی، خدای چجوری میشه تلافی کرد خوبیهای تو رو؟ و من نعمه که احمد الحامدون، این حمدی هم که حامدان میکنن یه نعمتی است که تو به اونها داری میدی. و من شکر که یشکر و شاکرون، این شکری که شاکران میکنن خودش هم ظهور تشکر توست از اونها. دقت کردین؟ اعتراف به این حقیقت. یا توی مناجات و شاکرین امام سجاد علیه السلامه به خدای متعال عرض میکنه، میگه فعالاو که جمعتون ضعف لسانی ان احصائها، خدایا نعمتها و الطاف تو اونقدر زیاده که زبان من از شمردن اونها ناتوانه. و نعماو که کثیرتون قصر فهمی ان ادراکها فضلا ان استقصائها، و خدایا نعمتهای تو اونقدر زیاده که فهم من از درک اونها ناتوانه، چه برسد از این که بتونه همه اونها رو به شماره در بیاره. فکیفلی به تحصیل شکر و شکری یا که یفتقر الی شکر، خدای من چجوری میتونم از پس شکر تو بر بیام در حالی که هر شکری که میکنم من رو نیازمند به یه شکر جدید میکنه. فکلما قلت لک الحمد وجب علی لذلک ان اقول لک الحمد، خدایا هر بار که من به تو میگم تو را حمد، همین حمدی که به جا آوردم بر من واجب میکنه که مجددن بگم تو را هم از تو تشکر. لذا حق شکر الهی رو احدی نمیتونه ادا کنه. خب گفتیم خدای متعال بی نیازه از تشکر ماست، پس اگر به ما امر کرد شکر بکنی برای چیه؟ برای اون خاصیتیست که شکرگزاری برای خود ما داره، فوائدیه که برای خود ما داره. حالا بعضی از تأثیرات مثبت شکر رو برای انسان اشاره میکنه. یکی از این تأثیرات اینه که خدای متعال بنده شاکر رو دوست میداره، و چون دوستش داره به خودش اجازه میده نزدیک بشه این بنده، و در نتیجه شکر مایه تعالی و تکامل بنده است. این خیلی روشنه دیگه، وقتی یک کسی به دیگری خوبی کرد و طرف مقابل در مقام تشکر برآمد، این فردی که به او خوبی کرد میگه عجب آدم فهمیده ای، عجب انسانه، ببین خوبی بهش کردم، چه تشکری کرد. خب اینو دوست میداره، وقتی دوست داشت اجازه میده که این بهش نزدیکتر بشه. ما هم همینطوره، وقتی نعمتهای الهی رو تشکر میکنیم خدا ما رو دوست میداره، و وقتی ما رو دوست داشت اجازه میده به اون نزدیکتر بشیم، تقرب به او پیدا کنیم، و در نتیجه شکر مایه تعالی و تکامل انسانه. شکر سبب میشه خدا آدم رو دوست داشته باشه. قرآن فرمود ان تشکروا یرزقو لکم، فرمود اگر شما شکر بکنید خدا این خصوصیت رو میپسنده بر شما، شما مورد پسند خدا قرار میگیری، دوستتون میداره. و شکر مایه تعالی و تکامل انسانه. فرمود لئن شکرتم لازیدنکم، فرمود اگر شما شکر کنید، نفرمود لازیدن نعمتکما، نگو اگر شما شکر کنید نعمتتون رو زیاد میکنم، گفت لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر میکنید خودتون رو زیاد میکنید. یعنی چی؟ یعنی شکر مایه زیادتی انسانه، مایه تعالی و تکامل انسان. اون یکی از فایده ها. فایده دوم، شکر سبب تقویت روحیه آدم تو زندگی، سبب دمیده شدن روحیه امید و نشاط توی زندگی آدم. اینم نکته بسیار قشنگیه. ببینید انسانی که اهل شکره، یعنی نعمتایی که خدا بهش داده رو میبینه و به زبان اظهار میکنه، خود این عامل عامل نشاط و شادی و امید میشه تو زندگیش، روحیه پیدا میکنه تو زندگیش. لذا قرآن هم امر کرد امر کرد که نعمتایی که بهت دادم اینا رو کافی نیست با ذهنت بفهمی که من بهت دادم، نه اینو به زبانم اظهار کن. و اما به نعمت رب بکر فحد نعمتهای پروردگارت رو حدیث کن، اظهار کن. درست؟ این اظهار نعمت تأثیر عجیبی داره، تأثیر عجیبی داره. تمرین کنید، خودتون امتحان کنید دیگه، ببینید چه اثری میذاره. یعنی از امروز تا هفته آینده که انشالله هم دیگه میریم سر کلاس، اینو تمرین کنید ببینید چی میشه. نعمتهایی که خدا بهتون داده اینا رو به زبون بیارید و تشکر کنید. مثلا فرض کنید میخواید برید خونه، از اینجا که راه میفتید تو مسیر که دارید میرید، نعمتایی که خدا بهتون داده رو اینا رو اظهار کنید و تشکر. خدایا ممنونتم، عجب چشمای قشنگی دادی به من که خوب میبینه، خیلی اصلا نمیتونم ببینم. خدای متشکرم، عجب گوش خوبی دادی، قشنگ صداها رو میشنوم، بعضی از گوششون سنگینه نمیشنوم. خدای ممنونتم، عجب زبان خوبی دادی، ببین قشنگ حرف میزنم، دکتر زبون ندارم. این نعمتایی که خدا داده، عجب دست خوبی دادی به من، ببین قشنگ می‌نویسم، خوش کار می‌کنم، سالمه، ممنونتم. عجب پای خوبی دادی، ببین دارم باش راه میرم، چه قشنگ. نعمتایی که داریم، عجب پدر خوبی دادی خدایا به من، ممنونتم. عجب مادر خوبی، عجب خواهر برادرای خوبی، عجب همکلاسیای خوبی دادی به من. همین نعمتایی که خدا بهتون داده اینا رو به اظهار کنی. بعد ببینید دیگه یه هفته این کارو بکنید، ببینید اصلا چجوری آدم وجودش پر از انرژی میشه، انرژی‌های مثبت، شاداب، سرزنده، سرحال. این یکی از آثار بسیار ارزشمند اظهار نعمته، تشکر نعمته. پیغمبر اکرم فرمود التحدث به نعمت الله شکر و ترکه کفر. فرمود اظهار نعمت‌های الهی شکره و ترک این کفران نعمته. اظهار نعمت ها، ابراز نعمت ها خودش خیلی ارزشمنده. و این اظهار نعمت فقط هم با زبون نباید باشه ها، نه، نعمت خدا داد دوست داره ببینه آثارشو در شما. امیرالمومنین فرمود ان الله تعالی جمیل یحب الجمال، فرمود خدای تعالی زیباست و زیبایی رو دوست داره. و یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، و خدای متعال دوست می‌داره که اثر نعمتی رو که به بندش داده در او ببینه. یعنی اگه یه ثروت سرشاری به داد، دوست داره آثارشو ببینه، نه اینکه این پولا رو ببری بذاری بانک دوباره با همون لباس کهنه بیاد. نه، برو یه لباس قشنگ بخر، یه نمیدونم ماشین خوب بخر، یه خونه رو. دوست داره خدا وقتی نعمت داد آثارشو ببینه دیگه. یا امام صادق علیه السلام فرمود اننی لاکره للرجل ان یکون علیه من الله نعمه فلا یظهرها. فرمود من اصلا خوشم نمیاد برای یه شخص که خدای متعال نعمتی به او بده و این اون نعمت رو اظهار نکنه، بپوشونه. امیرالمومنین فرمود فبالله الابتذال نعم الله بالفعال احب الیه من ابتذالها بالمقال. فرمود به خدا سوگند اظهار نعمت ها، به کار بردن نعمت ها در عمل، این محبوب تر است برای خدا از اظهار نعمت ها با زبان. یعنی اون نعمتی که به داد استفاده کن، ببینه خدا اثرش رو تو شما. اینکه فقط هم به زبون بگی کافی نیست. الا ای حال، پس یکی دیگه از فایده های بسیار خوب شکر گذار بودن، شاکر بودن، اینه که روحیه قوی به آدم میده تو زندگی، نشاط و شادی و امید میده. فایده سوم، شکر سبب فزونی نعمته. امام صادق علیه السلام فرمود من اعطی از شکر اعطی از زیاده. فرمود هر کسی به شکر عطا شد، زیادتی هم به او عطا میشه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه است فرمود ما کان الله لیفتح علی عبد باب الشکر و یغلق عنه باب الزیاده. فرمود محال خدای متعال در شکر رو به روی بنده ای بگشاید و در زیادتی رو به روی او ببنده. شکر مایه فزونی نعمته. اینم خیلی راحت قابل درک. مثال بزنم، ببینید، فرض کنید یه پدری از صبح از خونه اومده بیرون، رفته سراغ کار، کلی در طول روز زحمت کشیده، عرق ریخته تا دم غروب مزدش رو گرفته، حالا راه افتاده برگرده به خونه پیش زن و بچه‌اش. حالا سر راه هم مثلا یه جعبه شیرینی، یه پاکت میوه برای بچه‌هاش می‌گیره. حالا وقتی این اومد وارد خونه شد، کلید رو انداخت در رو وا کرد و وارد خونه شد. اگه وقتی وارد خونه شد، بچه‌ها بدون بیان به استقبالش، بابا جون سلام، خسته نباشی، خوش اومدی، حالا با خنده و شادی. بله،
جب شیرینیه رو از دستش بگیرن و برن باز کنن و دور هم بشینن بچه ها بگن و بخندن و این شیرینیه رو بخورن. تمام خستگی کار روزانه از سرش به در در میاد و قطعا مصمم میشه میگه حالا که اینم اینجوری هست بسا فردا برم کار بیشتری بکنم یه چیز بهتری بخرم براشون. اما اگر وقتی پدر وارد خونه میشه در رو وا میکنه احدی نیاد به استخورش، اصلا مثل که آدم نبود، هیچ که نیاد به سلام کنه، بنده خدا اینجور بیاد تو خونه. بعد هم نگاه کنیم بچه ها همه با هم دیگه دعوا کردن، کتککاری کردن، همه با هم قهرن، اخمو هیچ که هم نیمده که همه شنیه رو از دست این بنده خدا بگیره و هیچ بذاره که موشه بره کنیم. تمام خستگی کار روزانه به تنش میمونه. این دیگه برای چی هستن بره فرد دنبال کن؟ دقت کردین؟ اینه که میگم شکر مایه فزونی نعمته، چون وقتی بچه ها اینجوری میان خوشحال شاداب تشکر میکنن سر حالن با کیف دارن از این چیزی که پدر خریده استفاده میکنن، پدر رو سر ذوق میاره یه چیز بیشتری بیاره برای اینا، چیز بهتری بیاره. خدا هم اینجوریه، وقتی یه نعمتی به بندش میده بعد اون این بنده قشنگ سر ذوق سر حال خوشحال از این نعمت که خدا بهش داده، خدا هم سر ذوق میاد که بیشتر به این بده. ولی وقتی نعمت رو داده بنده از یه عبوز اخمون تو هم فرو رفته، خب خدا میگه که برای چی بگیم بدم؟ نه ده همین که دادم چه بهره این برد که حالا بیشتر بشه بدم. دقیق کردیم؟ لذا شکر مایه فزونی نعمته و اصل شکر هم همین خوشحالی است که توش موج میزنه ها، چشماش برق شادی میدرد شده توش، خنده از لباش برق نمیخیزه، همه وجودش شادمانه به خاطر عطای. و این فقط هم راجع به نعمت‌های مادی نیست، نعمت‌های معنوی هم همین جوره. نعمت‌های معنوی هم اگه بخواید زیاد بشه راهش همینه. من خب بعضی از دوستای دانشجو رو که حالا علاقه‌مندن به مسائل معنوی و تو وادی خودسازی و سیر و سلوک و اینا قرار گرفتم، گاهی اوقات به بعضی از اینا برمی‌خورم بهشون میگم، نگاهش می‌کنم میگم عبوس افسرده تو هم فرو رفته دلخور، نه اون چیزی که می‌خواستیم نشد، نه فلانه ما اصلا درست نشدیم فلان. خوبش میگه خب خدا برای چی به تو برسه با این روحیه‌ای که تو داری؟ خب تو نگاه کن ببین خدا تا الان چی ها بهت داده، چه توفیقهایی تو طاعات و عبادات داری که دوستای هر سن و سالت ندارن، چه روحیه قشنگ معنوی داری که خدا بهت داده که به دیگران نداده. خب اینایی که داده رو ببین، خوشحال باش، سر زنده، سر حال، شادمان، برق شادی تو چشمت بدرخش، خدا ببینه که این نعمت معنوی که بهت داد چقدر تو فهمیدی و خوشحالی به خاطرش، اون موقع خدا بیشتر هم میده. لذا تو سیر و سلوک هم اگر کسی بخواد به نتیجه برسه راهش هم میده تو جنبه های معنوی.
علی ای حال، پس سومین اثر شکر فزونی نعمت، چهارمین فایده شکر مسئولیت از عذاب کفران پیشگان و دستیابی و نیل به پاداش‌های شاکران در قیامت. خدای متعال فرمود ما یفعل الله به عذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرن علیما. فرمود اگر شما شاکر باشید، اگر شما مؤمن باشید، خدای متعال هیچ وقت شما را عذاب نخواهد کرد. پس اهل شکر از عذاب‌های الهی هم مسئولند. علاوه بر این جزا و پاداش شاکران به اونها داده خواهد شد. خدا فرمود بسیجز الله و شاکرین، خدا به زودی جزا و پاداش شاکران رو بهشون میده. اینم یکی از فایده های شکر. پنجمین فایده شکر محبوبیت منعم نزد دیگران. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه بنده شاکره آبرو برای خدا میخره بین دیگران، دیگران رو علاقمنده به خدا میکنه. چجوری؟ اینم باز مثال بزنم. فرض کنید یه پدری فرزندی داره، درست؟ حالا این فرزند رو ما نگاهش میکنیم، ببینیم این بچه چقدر خوشحال، سرحال، سرزنده، اصلا لبخند از لبهاش بر نمیخیزه. خب آدم اینه که میبینه چی میگه؟ میگه ماشاءالله ببین چه پدری داشته، خب چجوری بهش رسیده، چقدر سرحاله این. ولی وقتی این بچه رو نگاه کنیم، ببینیم بچه اخمو، افسرده، پلاسیده، تو هم فرو رفته، خودم چی میگه؟ میگه اه عجب بدبخت، چه پدر بی فکری داشته، ببین بچه درست کرده اصلا بهش نرسیده، به چه روزی افتاده این بچه، ببین آبروی پدره رفت. لذا بنده هم اینجوریه، وقتی نگاهش کنید سرحال، سرزنده، شاد، خوشحال، تو پوست خودش نمیگنجه از شادی، آدم میگه عجب خدای خوبی داشته، چقدرش رسیده، این چقدر سرحاله.
آبرو میشه برای خدا. اما وقتی نگاهش میکنی میگه افسرده اخمو تو هم فرو رفته، آدم میگه عجب خدایی، ببین بنده خلق کرده اصلا بهش نرسته به چه روزی افتاده این بنده خدا. آبرو خدا میره. لذا بنده شاکر مایه آبروه برای خدا، خدا رو محبوب میکنه بین دیگران. امام صادق علیه السلام فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، فرمودن برای ما مایه زینت و آبرو باشید، مایه آبرو ریزی نباشید. بنده شاکر مایه آبروه برای خدا، مایه آبروه برای خدا.
همین که آدم شادی رو میبینه تو وجودش، این مایه آبروه برای خدا. و اهل معرفت، انسان‌های بزرگ به این نکته توجه دارن. لذا در اوج نیازمندی به اصطلاح با سیلی صورت خودش سرخ نگه می‌داره که آبرو باشه برای خدا. قرآن فرمود دیگه، فرمود یه عده از مؤمنین هستن، اینا فقیر و مستحقن، اما چنان آبرومندانه ظاهر میشن که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، اینا اینقدر عفیفند و اظهار نیاز نمی کنن که فردی که اونها رو نمیشناسه گمان میکنه او اینا چقدر ثروتمندن. دقت میکنی؟ اینجوری آبروی خدا رو حفظ میکنن. به هر حال یکی دیگه از قاعده های شکر هم اینه. خب نقطه مقابل شکر که کفران بود، اینم پیامدهایی داره دیگه. کفران بیشگی و ناسپاسی پیامدهایی داره. آدم کفران بیشه به قرب الهی راه نداره، بنده مطرودیه. آدم کفران پیشه از نعمتهای افزون الهی محرومه، و چه بسا همون نعمتهایی هم که داره ازش گرفته بشه. انسان کفران پیشه نه تنها پاداشهای اهل شکر رو در قیامت نخواهد داشت، بلکه مورد کیفر الهی واقع میشه. قرآن فرمود لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفران بورزید عذاب من شدیده. به هر حال پیامدهای بسیار تلخی هم کفران پیشکی داره. و نکته آخری که در بحث شکر بگیم و کلاسمون رو تمام بکنیم، بحث تشکر از مخلوقه. ببینید نباید گمان کرد که چون ما به توحید افعالی معتقدیم و یقین داریم که هر چی به ما داده میشه و میرسه این رو خدا داره میده، ولو فلان انسانم به ما داد و فلواقع عطای خدا بود، گمان کنیم که این به این معناست که پس دیگه ما به انسانهایی که چیزی از طریق اونها به ما میرسه هیچ بدهی نداریم، هیچ وظیفه تشکر کردن و سپاسگزاری نداریم. این نتیجه گیری غلطه. ببینید شکر از واسطه عین شکر از دهنده اصلی نعمته. فرض کن شما بشید دانشجوی برجسته کشور، رئیس جمهور یه هدیه برای شما بده به وزیر علوم بیاره به شما بده. خب وقتی شما استقبال میکنید، میرید این هدیه رو از وزیر علوم میگیرید و تشکر میکنید، این استقبال و تشکر فلواقع استقبال و تشکر از رئیس جمهوریه که این هدیه رو فرستاد دیگه. ولی وقتی شما اصلا تحویلش نمیگیرید، بی‌اعتنایی میکنید، خب این توهین به اون رئیس جمهوریه که این هدیه رو داده بود به وزیر علوم آورده بود. دقت کردین؟ تشکر از واسطه عین تشکر از دهنده نعمته. اصلا تشکر از واسطه تو فطرت ما آدم هاست. ببین الان من یه خوبی به شما میکنم، یه کار خوبی میکنم برای شما، شما میگی چی؟ میگی دستت درد نکنه. ببین از دستم تشکر. میگی دستت درد. این دست واسطه بود دیگه. یه کسی یه کار خوبی میکنه، میگی دست مریضات عجب کاری کرد، ببین از دستش تجربه کرد، از واسطه. دقت کردی؟ تشکر از واسطه عین لذا تشکر از اون انسان هایی که واسطه رسیدن این نعمتن به ما عین تشکر از خداست. امام صادق علیه السلام نفرین کرد، فرمود لعن الله قاطعی سبیل المعروف، فرمود لعنت خدا بر کسانی که راه زنان راه خوبی کردن ها. بعد حضرت توضیح داد، فرمود به بر رجل یصنع الیه المعروف فتکفره فیمنع صاحبه ان یصنع ذلک الی غیره. فرمود این راه زنان راه خوبی کردن ها میدونی کیان؟ اون اشخاصی هن که کسی با اونها خوبی میکنن و این آدما ناسپاسن، کفران پیشگی میکنن، و اون فردی رو که به اینا خوبی کرده بود دل سردش میکنن که دیگه به شخص دیگه ای هم بره خوبی بکنه. فرمود اینا راهزنان راه نیکیه و لعنت خدا بر اینها. تشکر از نعمت
لازمش تشکر از اون کسیه که واسطه این نعمت بوده. لذا از انسان هایی که واسطه نعمت و خوبی ها هستن باید تشکر کرد. امام سجاد علیه السلام فرمود اشکرکم لله اشکرکم للناس، فرمود شاکرترین شما برای خدا شاکرترین شماست در برابر مردمی که واسطه این خوبی ها هستن. متقابلا امام رضا علیه السلام فرمود من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عز و جل، فرمود کسی که از اون مخلوقانی که واسطه رسیدن نعمتی به او شدند تشکر نمی کنه، این فلواقع از خدای عز و جل تشکر نکرده. بنابراین شکر از مخلوق لازمه شکر از خالقه. انشاءالله خدا ما را هم اهل رضا قرار بده هم اهل شکر.